أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كسلامت باشيد ومؤيد وموفق إن شاء الله ما رسيدين ببحث قیاس شکل چهارم و گفتیم که از ضروب قیاس شکل چهارم 5 ضربش منتجه و بقیه خدمت شما که عرض بکنم منتج نیست. از 16 ضرب 11 ضرب منتج نیست، 5 ضرب منتجه. ما این 5 ضرب اینجا میخواییم برهان بیاریم. خیلی هم ساده است این، انشاءالله بخونیم دیگه قیاس اقترانی حملی کارش تمام میشه، وارد قیاس اقترانی شرطی میشه انشاءالله. خب ضرب اول چیه؟ زمانی که قیاس شکل چهارم از دو تا موجبه کلیه تشکیل بشه. مرحوم آقای مظفر میفهمون نتیجهش میشه موجبه جزئیه. ببینید مثالو، از ضرب الاول من موجبتین کلیتین ینتج موجبتن جزئیه. مثالهو چی؟ کل انسانن حیوانن و کل ناطقن انسانن. خب چرا شکل چهارمه؟ چون حد وسط من یعنی اون عنصر تکرار شونده کجا قرار گرفته؟ بگو. در مقدمه اول یعنی در صغرا رفته در موضوع، در کبرا رفته در محمول، دقیقا عکس شکل اول. این بعیدترین اشکال از شکل اول. خب دوستان چون دقیقا عکس شکل اوله، یکی از برهانهایی که ما توی ضروب شکل چهارم استفاده میکنیم اینه که جای صغرا و کبرا رو عوض میکنیم. ببینید اگه کل انسانون حیوانون و کل ناطقن انسانون جاشون رو عوض کنیم چی میشه؟ ببینید قیاسو، میشه کل ناطقن انسانون و کل انسانن حیوان. حد وسط ما یعنی عنصر تکرار شونده ما که انسان باشه، اینجا در قضیه اول میشه محمول، در قضیه دوم میشه موضوع. میشه چه قیاس؟ میشه قیاس اقترانی شکل اول و درجا جواب میده. ببینید ما اگر این کارو بکنیم نتیجه میگیریم. بله فقط نتیجمون رو باید عکس مستوی کنیم تا برسیم به این نتیجه برهانی که میخوایم اینجا استفاده بکنیم و به دست بیاریم. لذا یکی از راه حل های اساسی ضروب شکل چهارم چون کاملا برعکس شکل اوله اینه که ما جای دوتا مقدمه رو با هم عوض کنیم. یعنی اینطوری برهان میاریم، میگیم آقا مگه نه این دوتا مقدمه صادقن؟ خب صادقن دیگه، من یکیشون میذارم یه قیاس جدید تشکیل میدم. این چیزی که اینجا کبراست رو میذارم صغرا، این چیزی که اینجا صغراست رو میذارم کبرا، نتیجه ای میگیرم. اون نتیجه هم قطعا صادقه دیگه. چرا؟ چون دارم از قیاس اقترانی شکل اول استفاده میکنم. اون نتیجم رو عکس میکنم، عکسش صادقه، عکسش میشه همین نتیجه برهان. ببینید این نتیجه چیه؟ بعض الحیوان ناطقون. چطوری برهان بیاریم؟ یبرهن علیه به رد. رد چی بود؟ یعنی بازگرداندن هر کدوم از این اشکال به شکل اول، به تبدیل المقدمتین احداهما فی مکان الاخر. هر کدوم از مقدمات می‌ذاریم جای دیگری. این تبدیل المقدمتین احداهما فی مکان الاخر نیست، فی مکان ببخشید اخرى، یعنی فیرتد الی الشکل الاول. پس باز می‌گردد اینطوری به شکل اول. حالا نتیجه‌ای که می‌گیریم، ببینید کل انسان و حیوان، کل ناطق انسان. خب می‌خوام مقدمات عوض کنیم، میشه کل ناطق انسان و کل انسانن حیوان. خب نتیجه من چیه اینجا؟ ها؟ نتیجه من میشه کل ناطقن حیوان، کل بله ناطقن حیوان. خب نتیجه که میخواستم تو شکل چهارم بگیرم بعض الحیوان ناطقن بود. اشکال نداره، کل ناطقن حیوان موجبه کلی است. عکس موجبه کلی میشه چی؟ چه موجب جزئیه؟ بعض الحیوان ناطقان. تمام شد. ثم نعکس النتیجه لیحصل المطلوب. نتیجه رو عکس میکنیم تا مطلوب ما حاصل بشه. فیقال مثلا ببینید المفروض کل میم به و کل هم میم. ببینید حد وسط رفته در مقدمه اول در موضوع، در مقدمه دوم اومده تو محمول. نتیجمون چیه؟ عین به. برهان چطور میاریم؟ البرهان به رد، یعنی راه حل رد، به تبدیل المقدمتین فیحدثو. ببینید جای مقدمات عوض میکنیم، کل هم میم کل میم به. آقا این الاول و من الاول یعنی چه الاول و من الاول؟ دیگه بارها گفتم یعنی حالت اول، ضرب اول از قیاس شکل اول. نتیجه چیه؟ کلوهبه هنوز مونده تا برسه به مطلوب. مطلوب ما چی بود؟ عین به بود. کاری نداره که کلوهبه موجب کلی است، عکس مستویشو تولید میکنیم، میشه عین به، میشه موجب جزئی عین به و هو المطلوب. و انما لا ينتج هذا الضرب کلیتا لجواز ان يكون الاصغر اما من الاكبر كالمثال. چرا اینجا لزوما نتیجمون نمیتونه کلیه باشه؟ چون تو بعضی از مثالها جائزه که تو این مدل از قیاس شکل چهارم اصغر که هر دوشون موجبه کلیه، اصغر اما از اکبر باشه. مثلا همینجا، اینجا اصغر شما چیه؟ حیوانه. اکبر شما چیه؟ ناطقه. اصغر اینجا اعم مطلق از ناطقه. ذاتون نمیتونی نتیجه کلیه داشته باشی، نمیتونی بگی کل حیوان ناطق، بعضی حیوانا ناطق نیستن، لذا موجب جزئیش درسته. خب از ثانی بریم حالت دوم، ضرب دوم. من موجبتن کلیه و موجبتن جزئیه، ینتج موجبتن جزئیه. اینجا یه موجب کلیه داریم، کبرامون چیه؟ کبرامون موجبه جزئیه است. خب گفتم شرطمون این بود که اینجا صغرا باید کلیه باشه، جز شروط شکل چهارم بود. اینا دیگه ضربای منتجشه. مثالش چیه؟ کل انسانن حیوان و بعض الولوده انسانون و بعض الولوده، ببخشید، ولوده انسانون. ولود یعنی چی؟ یعنی موجودی که دارای ولده، متولد کننده فرزنده. این هم انسان میتونه باشه، شیر، گاو، پلنگ، اینا همه حیوانات اینطوره. یا عموم حیوانات اینطور، حالا بعضی حیوانات شاید پیدا بکنیم که مثلا این تولید مثل رو به این شکل نداره، حالا اون تو بعضی حیوانات هست. حد وسط چی؟ انسان. موضوع در صغراست، محمول در کبرا. چطوری به دست بیاریم؟ خیلی راحت، مثل همون کاری که قبلا کردیم، جای صغرا و کبرا رو عوض کن، اینطوری بنویس بعض الولوده ولوده انسان و مقدمه اول، مقدمه دوم، کل انسان حیوان، انسان و انسان حد وسطن، قیاسمون میشه قیاس شکل اول از موجبه جزئی و موجبه کلیه، نتیجهش میشه موجبه جزئیه. تو این ضرب از شکل اول میشه موجبه جزئیه. وقتی شد موجبه جزئیه چه اتفاقی میفته؟ نتیجه میشه موجبه جزئی، میشه همون مطلوبمون. و یبرهن علیه بالرد، به تبدیل المقدمات. آقا جز مقدماتو عوض کن، ثم به عکس النتیجه، یعنی بگو بعض الحیوان ولودن و بعض ببخشید بگو بعض الولوده انسانون و کل انسانن حیوان، نتیجه میشه چی؟ میشه بعض، میشه خدمت شما که عرض بکنم بعض الولوده حیوانون. خب این چیه؟ این موجبه جزئی است. عکسش چی میشه؟ عکسش باشه باز میشه موجبه جزئیه، بعض الحیوان ولود. و یبرهن علیه بالرد، به تبدیل المقدمتین اولا، بعد نتیجه‌ای که به دست بیاره بعد عکس کنی، ثم به عکس النتیجه. ولا ينتج کلیا لجواز عموم الاصغر، چون که اصغر میتونه اینجا عمومیت داشته باشد، لذا لزوما اینجا نتیجهمون کل اصلا این لازم نبود مظفر اینو بگه. وقتی یکی از مقدمات جزئی است، نتیجه قطعا جزئیه، اصلا لازم نبود مظفر اینو بگه، چون قبلا گفتیم نتیجه تابع خاص مقدمات اینه. حالا اینجا مظفر نکته رو اضافه میکنه، چون جائزه که اصغر عمومیت داشته باشه، اعم از اکبر باشه، مثل اینجا حیوان و ولود. چون مثلا بعضی حیوانات داریم که ولود نیستن، مثلا اینطور. از سالس، من سالبتن کلیه و موجبتن کلیه، نتیجه چه؟ ینتج سالبتن کلیتن. خب مثالهو، لا شیء من الممکنه به دائمن، هیچ چیز ممکنی دائمی نیست. مقدمه. مقدمه دوم، کل محل للحوادث ممکنان. محل للحوادث کنارش بنویسید یعنی آن حقیقتی که درش تغییرات و تغییرات رخ میده، هر چیزی که درش تغییرات رخ بده ممکنه. این مقدمه دوم معنیش اینه. حالا لا شیء من الممکنه به دائم، هیچ چیز ممکنی دائم نیست، و کل محل للحوادث ممکنون، هر چیزی که محل حوادث باشه ممکنه. خب حد وسطمون چیه؟ ممکن بودن در صغرا و در کبرا. خب نتیجه میخوایم چی بگیریم؟ سالبه کلیه، لا شیء من الدائمه به محل من الحوادث، هیچ موجود دائمی حوادث درش حلول نمی کنن، یعنی دارای تغییرات و تغییرات نیست. اینجا مثلا منظور واجب تعالی است. و یبرهن علیه به ایزن به رد به تبدیل المقدمات ثم به عکس نتیجه. آقا عین همون کارو اینجا انجام بده، جای مقدمات عوض کن. کل محل للحوادث ممکنون لا شیء من الممکنه به دائم، ممکن ممکن حد وسطن، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه، نتیجه میشه سالبه کلیه. سالبه کلیت چیه؟ لا شیء من محل الحوادث به دائم. خب اینو عکسش کن، سالبه کلی است دیگه، عکس سالبه کلی میشه چی؟ میشه سالبه کلیه، میشه همین نتیجه که میخوام، عین قبلی. الرابع من موجبتن کلیه و سالبتن کلیه ینتج سالبتن جزئیه. موجبه کلیه است و سالبه کلیه، نتیجمون چیه؟ نتیجمون سالبه جزئیه است. مثال ببینید، کل سائلن یتبخر، هر سائلی، سائل یعنی همه موجودات سیال مایعات، بخار میشه، بخار میکنه. ولا شیء من الحدید به سائل، و آهن، هیچ کدوم از آهنها سائل نیستن. نتیجه بعض ما یتبخر لیس به حدید، بعضی از اون چیزهایی که تبخیر میشوند آهن نیستن. حالا اینجا تفاوت با قبلی داره. ولا یمکن البرهان علیه به رد به تبدیل المقدمتین. چرا؟ ها؟ چون اگر خدمت شما که عرض کنم لا شیء من الحدید رو ببریم تو مقدمه اول، کل سوالی یتبخر رو بیاریم مقدمه دوم، قیاس شکل اول نتیجه نمیده. چون از شرایط شکل اول چی بود؟ شما بگید. ایجاب صغرا بود و کلیت کبرا. نمیتونه صغراش سالبه باشه، لذا اونجا ما نمیتونیم جای مقدمات رو هم عوض کنیم. خب چه کار کنیم؟ آقای مظفر میگه خب راه داریم، اشکال نداره. آقای مظفر میگه هر دوشون عکس کنیم. کل سوالی یتبخر رو عکس کن، میشه چی؟ میشه بعض ما یتبخر سائل، یعنی عکس موجبه کلی میشه موجبه جزئی. لا شیء من الحدید به سائل هم عکس کن، میشه چی؟ لا شیء من السائل به حدیدن، چون سالبه کلی عکسش میشه سالبه کلیه. خب حد وسط چیه؟ سائل. توی این قیاس جدیدی که بنویسیش، قیاسی که میخوایم درستش کنیم اینه، میشه کل ما یتبخر سائل، مقدمه اول، مقدمه دوم، لا شیء من السائل به حدید، اینم مقدمه دوم، سائل و سائل رو بزن. مقدمه اولت موجبه جزئیه، دومی سالبه کلیه، نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. نتیجت میشه چی؟ نتیجت میشه چی؟ نتیجت میشه این، میشه سالبه جزئیه، میشه بعض ما یتبخر لیس به حدیدن، عین همین نتیجه‌ای که ما می‌خواستیم بگیریم. پس ما دوستان بعد یه طوری هدف گذاری کنیم، برش گردونی به شکل اول. حالا با عوض کردن جای صغرا و کبرا خوش شد اگه شد، اگه نشد هر دوشو عکس میکنیم مثل اینجا. اگه هر دوش نشد چی؟ ببینید سراغ برهان خلف. ولا یمکن البرهان علیه به رد به تبدیل المقدمات، لان الشکل الاول لا ينتج من صغرا سالبه، از یه صغرای سالبه نتیجه نمیگیم، لذا تو نمیتونی لا شیء من الحدید به سائل رو ببری توی صغرا. اما میتونیم کار دیگه کنیم، ولیکن یبرهن به عکس المقدمتین و تألیف قیاس شکل الاول من العکسین. ولی میشود برهان آورد به عکس المقدمتین، هر دوتا مقدمه رو عکس کنیم و قیاس شکل اول حالا با این دوتا درست کنیم. لینتج المطلوب فیقال المفروض کل میم به و لا هم میم، مدعا چیه؟ سین به. حالا برهانمون نعکس المقدمتین الا چی؟ کل میم به میشه چی؟ میشه عین به میم. لا همیم میشه چی؟ میشه لا میم ه. رابع الاول یعنی ضرب چهارم قیاس شکل اول، نتیجمون چیه؟ سین به و هو المطلوب. تمام شد. اینم شکل ضرب چهارم. ضرب پنجم من موجبتن جزئیه و سالبتن کلیه ینتج سالبتن جزئیه، از یه موجبه جزئیه و یه سالبه کلیه، نتیجمون چیه؟ سالبه جزئیه. این حالت پنجمه. ببینید بعض سائله یتبخر، مقدمه اول، مقدمه دوم، لا شیء من الحدید به سائل. اینجا بعض سائلا، قبلی کل سائلن بود یتبخر، نتیجمون چیه؟ بعض ما یتبخر لیس به حدید. و هازا ایزن لا یبرهن علیه به تبدیل المقدمت لعین السبب، این دقیقاً به دلیل همون ضرب چهارم نمیشه درش تبدیل مقدمه تن کرد. چرا؟ چون لا شیء من الحدید به سوال رو نمیشه برد تو صغرا که باش قیاس شکل اول درست کرد، چون قیاس شکل اول باید مقدمه اولش یعنی صغراش موجبه باشه. چه کار میکنیم؟ عکس مقدمتین انجام میدیم. ببینید همین الان ببینید بعضو سوالیه تبخر رو عکسش میشه چی؟ موجب جزئیه. بعضو مایه تبخر سائلون. لا شیء من الحدید به سائل میشه چی؟ میشه لا شیء من السائل به حدید. سائل و سائل رو بزن نتیجه میشه چی؟ بعضو مایه تبخر ليس به حدید. اینم از این برهان. خیلی شکل چهارم دید دوستان، اصلا راحت تر بود و همشو میتونستیم با همین عکس ها کارشو حل کنیم دیگه، کارمون نکشید به مسئله. بفرمایید برهان خلف، با اینکه حالا میشه همشو برهان خلف حل کرد، یعنی فرض گرفت توی همین مسئله که بعض و مایه تبخل لیسه به حدید، یعنی عین بهه ببخشید سین بهه کاذب باشه، اگه سین بهه کاذب باشه کلو بهه صادقه، بعد با این باید بریم تا برسیم به کذب یکی از مقدمات. او دیگه اگه این کار رو بکنیم خیلی جلو میدیم تو بحث. خب این دوستان تمام بحث بود در قیاس اقترانی حملی. خب بحث بعد در مورد چیه؟ بحث بعد پیرامون قیاس اقترانی شرطیه. قیاس اقترانی شرطی یعنی چی؟ گفتیم یعنی آن قیاسی که محضر شریف شما که عرض بکنم یکی از مقدمتینش یا هر دو مقدمه شرطیان، یعنی آن قیاس اقترانی که احد مقدمتینش یا کل المقدمتینش چیان؟ شعال شرطی یا شرطی منفصلی یا متصله، حالا انواعی داره میرسیم بشه انشالله. به این میگم قیاس اقترانی شرطی. دو تا تقسیم های مزفر همون اول کار برای قیاس اقترانی شرطی میگه دو مدل تقسیم، که یکی به اعتبار اینه که مقدماتش حملیه باشن یا متصله باشن یا منفصله باشن، یکی هم به اعتبار اینه که حد وسط چطوری توی این برهان شکل بگیره، که توی اون دومی هم مزفر از همینجا بعضی از بحثا رو میگه ما نمیخوایم بحث بکنیم، حالا انشالله میرسیم میبینید. خب اول ببینید تعریفه و حدوده. آقا این قیاس اقترانی حملیه اینجا، یعنی شما حد اوسط دارید، حد اسخر دارید و حد اکبر، و دقیقا هم باید این رو مثل همون شار شکل قیاس اقترانی برگردونید به اونها و بتونید بر اساس همه قواعدی که تو الان خوندیم نتیجه بگیرید. فقط اینجا یه تفاوتی داره چون جملاتمون شرطی هم، حالا تفاوتش تو نتیجه گیری ها میتونید ببینید. الاقترانی و شرطی، تعریفه و حدوده. تقدم معنی القیاس الاقترانی الحملی و حدوده، معنای قیاس اقترانی حملی و حدود قیاس اقترانی حملی رو بحث کرد. ولا یختلف عنه الاقترانی و شرطی الا من جهت اشتماله علی القضیه الشرطیه. هیچ فرقی بین اقترانی حملی و شرطی نیست، فقط فرقشون اینه که اینجا مشتمل بر قضیه شرطی است. اما به کلا مقدمتیه او مقدمت واحده، یا با هر دو تا مقدمش قضیه شرطی است یا به مقدمت واحده یا فقط یکی از مقدماتش. فلزا یعنی چی؟ نمیتونی که مقدماتش حملی باشه که شرطی باشه، اینو قبلا هم گفتیم. فلذالک تکون حدوده نفس حدود الحملی من جهت اشتماله علی الاوسط و الاسخر و الاکبر. لذا گفتیم آقا قیاس اقترانی حدودش چیان؟ حدودش حد اصغر، حد اکبر، حد اوسط. حد اصغر چی بود؟ موضوع نتیجه بود. حد اکبر محمول نتیجه. حالا اینجا مثلا حد اصغر میتونه مقدم نتیجه باشه، میتونه حد اکبر میتونه تالی نتیجه باشه، حالا اینو بعدا تو تقسیم بعدی میخونیمش. حد وسط هم همون عنصر تکرار شونده است، اینجا هم همون. غایت الامر ان الحد قد یکون المقدم او التالی من الشرطیه. خب ان الحد یعنی نهایتا فرق اینجا و اونجا چیه در مسئله حد یعنی حدود؟ اینه که اینجا مقدم یا تالی میتونن شرطیه باشن. خب کما انهو ببخشید من اینطوری باید بخونمش، معذرت میخوام. غایت الام ان الحد قد یکون المقدم او تالی من الشرطیه، یعنی الحدو بذارید اسم ان، قد یکون المقدم و بذارید خبر ان، این قد یکونو اسم کانه میشه حد. قد یکون الحد المقدمه او تالیه، مقدم و تالی میشه خبر کانه. حد میتواند مقدم یا تالیه من الشرطیه باشه. کما انهو قد یکون الاوسط خاصتا جزءا من المقدم او تالی. همونطور که خود حتی حد وسط میتونه جزء مقدم یا جزء تالی باشه، میرسیم انشاءالله بهشون. و سیجی فاذن یسح ان نعرفه، میتونیم اینطوری تعریف کنیم قیاس اقترانی شرطی رو، به انه الاقترانی الذی کان بعض مقدماته او کلها من القضاء الشرطیه. اون قیاس اقترانی که یا همه مقدماتش یا بعضش، قیاس اقترانی شرط از شرطیات. اقسامه، اقسامش. دوستان دو تا تقسیم داریم، یعنی دو مدل تقسیم کردم قیاس اقترانی شرطی رو. یکیش به اعتبار اینی که مقدماتش چی باشن، یکی به اعتبار حد وسطه. هر دو شما اینجا کار داریم. حالا به اعتبار حد وسط شما مظفر بخشیشو میگه اصلا تو منطق ما الان لازم نیست بخون. الاقترانی و للاقترانی شرطی تقسیمان، دو تا تقسیم داره اقترانی شرطی. الاول تقسیمه من جهت مقدماته، یکیش تقسیم اقترانی شرطی از جهت مقدماتش. فقط یتألف من متصلتین او منفصلتین. قیاس اقترانی شرطی بالای من متصلتین می‌نویسید یک، یا از دو مقدمه متصله، این دو مقدمه شرطی، دو مقدمه که شرطی متصلن شکل می‌گیره، یک. دو او منفصلتین، یا دو تا مقدمه که هر دو شرطی منفصلن. او مختلفتین بالاتصال و الانفصال، یا نه این میشه سه، یا یکیشون متصل است یکیشون منفصل است. چهار او من حملیتن و متصله، یکیشون قضیه حملی است یکی قضیه شرطی متصل است. پنج او من حملیتن و منفصلتن، یا یکیشون قضیه حملی است و دیگری شرطی منفصله. پنج حالت داره، پنج تاشم دوستان میخونیم که حالا سخت نیست، حالا شد میرسیم. این تقسیم اول که حالا بر اساس همین تقسیم مثلا یه دو سه صفحه بیاد جلوتر میبینید آی مظفر یکی شروع میکنه، بعدن دو صفحه جلوتر یک المؤلف من المتصلات، دو المؤلف من المنفصلات، بعد منفصلات یک کمی خدمت شما که عرض بکنم طولانی میشه و مفصل میشه، بعد خدمت شما که عرض کنم ایشون میره وارد سه فلان، چهار المؤلف من الحملیت و المتصله، دیگه یکی یکی اونجا توضیحشون میده. خیلی خوب، دومین تقسیمی که محضر شما که عرض بکنم ما داریم، من صفم رو گم کردم پیدا، بله، دومین تقسیمی که برای قیاس اقترانی شرطی داریم، تقسیم به اعتبار نوع قرارگیری حد وسط. حد وسط گاهی جزء تام از قیاس اقترانی شرطیه، یعنی مقدماتشه، یا گاهی نه جزء غیر تامه. دوستان جزء تام یعنی چی؟ ببینید موضوع محمول جزء تام، دو تا جزء تام قضیه حملیه. تو شرطی یکی جزء تامه، مقدم تالی. گاهی حد وسط خود مقدمه، یعنی کل مقدم، یا خود تالی یعنی کل تالی. اما گاهی اینطوری نیست، گاهی حد وسط جزئی از مقدم یا جزئی از تالیه. بر این اساس یه تقسیم دیگری داریم. ببینید اسانی تقسیمه به اعتبار الحد الاوسط جزءا تاما او غیر تاما. تقسیم قضیه اقترانی شرطی به اعتبار حد وسط که جزء تام باشد از حد وسط یا غیر تام. فانه لما کانت الشرطیت مؤلفتا تألیفا ثانیا. آقا ما قبلا خوندیم قضیه شرطی میتونه از چند تا شرطی یا چند تا حملیه شکل بگیره. مثلا اذا کان القرآن خالدن، خب فاذا، حالا خدا مظفر بعدن عین همین رو مثال میذارم، من همین مثالشو بزنم، مثلا میفهمد اذا کان القرآن مثلا معجزتن، فاذا کان الخلود معناه البقا فالقرآن لا يتبدل مثلا. ها یعنی شما یه قضیه شرطیه دارید که مقدمش یه قضیه حملیه است، یادتونه دیگه خود شرطیه ها تشکیل میشد از دو تا حملیه، اما گاهی تشکیل میشد از یه حملیه که میشد مقدم و یه شرطیه متصله دیگه که میشد تالی. مثلا اذا جاء محمد فاذا فی یده کتابون فاکرامه واجبون. یعنی اذا جاء محمد مقدم، تالیمون، تالیمون یه جمله حملیه نیست، خودش یه شرطی متصل است. اذا جاء محمد، حالا فاذا جاء فاذا فی یده فاذا کان فی یده کتابون فاکرامه واجبون مثلا، این خود شرطی متصله بود. یعنی یه شرطی متصله داری که خود تالیش دوباره شرطی است. لذا خود تالیش میتونه دو جز داشته باشه. همینجا ببینید، فاذا کان فی یده کتابون فاکرامه واجبون، یه مقدم داره با یه تالی. لذا اینجا حد وسط میتونه فقط مقدم یا تالی قضیه شرطیه باشه، یعنی جزئی از تالی قضیه شرطیه. حالا تو مثالا که عرض بکنیم معلوم میشه. لذا دوستان حد وسط گاهی جزء تام از مقدمات، گاهی نه جزء ناقصشون. حالا فانه لما کانت شرطیت و مؤلفتا تألیفا ثانیا، کناره می‌نویسید یعنی شرطیه هایی که از بیش از دو تا حملیه شکل گرفتن، مثل شرطیه هایی که مثلا از یک حملیه و یک شرطیه یا یک حملیه و چند شرطیه شکل گرفتن. ای انها مؤلفتون من قضیتین بالاصل و کل منهما مؤلفتون من طرفین، یعنی این قضیه شرطیه شما از دو تا قضیه شکل گرفته بالاصل، ولی کل منهما هر کدوم از اون قضیه ها دوباره از دو تا طرف شکل گرفتن، این دو تا طرف دارن دوباره، مثل اینکه یه قضیه شرطیه متصله از دو تا شرطیه متصله درست کنه. لذا فل اشتراک بین قضیتین شرطیتین، اشتراک بین دو تا قضیه شرطیه، بالاش می‌نویسید دو تا مقدمه که یکشون قضیه شرطی است یکی دیگه‌شون هم قضیه شرطی است. تارتن فی جزء تامن، گاهی در کل یک جزء تامه، ای فی جمیع المقدم او تالی فی کل منهما، یعنی تو کل مقدم یا تو کل تالی اشتراک دارن، که اشتراکی بالاش می‌رسید یعنی حد وسط. اما گاهی هم اینطوری نیست، تو بعضشه و اخرا فی جزء غیر تامه، توی جزء غیر تام، ای فی بعض المقدم او تالی فی کل منهما، و ثالثتن فی جزء تام من مقدمتن و جزء غیر تام من اخرى. سه حالت داریم پس، یا در هر دو حد وسط جزء تام مشونه، یا در هر دو جزء غیر تام مشونه، یا در یکی جزء تام در دیگری جزء غیر تامه. فهذه ثلاثه اقسام، سه تا قسمه. اولی ببینید، الاول ما اشترکت فیه المقدمات. دوستان اینجا یه کمی پیچیده میشه این سه قسم، بعد این مظفر میگه اصلا یه بخشش ما تو منطق هیچ کاری نداریم، ازش عبور میکنه. ببینید، الاول ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من منهما نحوه. آقا اینجا ببین، اینجا تو جزء تام مشترکن. شما به من بگید حد وسط چی اینجا؟ کلما کان الانسان، کلما چی بود؟ سور قضیه شرطی متصله ای بود که می‌خواستیم ازش کلیت نتیجه بگیریم، شرطی متصله کلیه. کلما، هر وقت که کان الانسان عاقلا قنع به ما یکفی، هر وقت انسان عاقل باشه قناعت میکنه به اون چیزی که کفایتشو میکنه، نیاز داره. و کل ما قنع به ما یکفی استغنا. خب تو قضیه اول کل ما کان الانسان عاقلا میشه مقدم، قنع به ما یکفی میشه تالی. تو قضیه دوم کل ما قنع به ما یکفی میشه مقدم، استغنا میشه بفهمو تالی. خب حد وسط چیه شما بگید؟ حد وسط قنع به ما یکفی. قنع به ما یکفی جزء تام شرطیه اول و جزء تام شرطیه دومه. یعنی چرا جزء تامه؟ چون کل تالی قضیه اوله و کل مقدم قضیه دومه، جزئی از مقدمه جزئی از تالی نیست. نتیجهمون چی میشه؟ حد وسط حذف کن، کل ما کان الانسان عاقلا استغنا، قیاس اقترانی شکل اول، تمام شد. ولی اینجا اقترانی شرطی. حد وسط رو ببین، محمول در مقدمه اول، موضوع در مقدمه دوم. از ثانی ما اشترکت فیه المقدمتان، کلام مظفر بعدن روی همین اول و رو ثالث کار میکنه، بخشی از ثالث. این ثانی که میخوایم بخونیم، مظفر میگه ما کاری بهش نداریم چون خیلی خلاف طبعه، ولی الان ما میخونیم که بشناسیمش. این چیه؟ ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء غیر تام من منهما، تو هر دوشون جزء غیر تام. آقا مثال ببینید جالبه، نحو اذا کان القرآن معجزتن فالقرآن خالدون. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم و اذا کان الخلود و معناه البقاء فالخالد لا يتبدل. ترجمهش اینه، اگر قرآن معجزه است پس قرآن خالد است، یعنی جاویدان است. دومی و اگر معنای جاویدان بودن یعنی خلود معناش بقا است، فالخالد لا يتبدل، پس جاویدان متبدل نمیشه، یعنی تبدل پیدا نمیکنه. خب دوستان اینجا حد وسط کیه شما بگید؟ خالد. فالقرآن خالدون تو قضیه اول، تو تالی شو ببینید، اذا کان القرآن معجزتا مقدمه، تالی چیه؟ فالقرآن خالدون تالیه. تو قضیه دوم اذا کان الخلود و معناه البقا مقدمه فالخالد لا یتبدل تالیه. حالا حد وسط کیه؟ حد وسط القرآن خالدون نیست، خود خالدونه. خالدون جزئی از تالیه قضیه اوله، لذا جزء تام نیست، جزء غیر تامه، بخشی از یه جزءشه. توی قضیه دوم هم خالد چیه؟ جزئی از بفرمایید تالی قضیه دومه، لذا جزء غیر تام میشه، چون کل تالی یا کل مقدم رو نگرفته. نتیجه چیه؟ نتیجه شو ببینید، جالبه. اذا کان القرآن و معجزتن فاذا کان الخلود و معناه البقا، حد وسط حذف کن، خالد رو حذف کن، فل قرآن از قضیه اول بگیر، اقترانی شکل اول. ببینید، فل قرآن و خالد، فل خالد و لا یتبدل، خالد رو بزن، نتیجه میشه چی؟ فل قرآن و لا یتبدل. فلاحظ به دقتن، آقا این آقای مظفر با این کاری نداره، خودش هم میدونه که خیلی دیگه پیچیده است این قضیه، اصلا استفادهش کمه. فلاحظ به دقتن ان تالی من الصغرا، یعنی قضیه اول صغرا چیه؟ فل قرآن و خالدون. و تالی من الکبرا چیه؟ فل خالد و لا یتبدل. از این دوتا یتعلف منهما قیاس اقترانی یا حملی من الشکل الاول. مثل این بود که بنویسیم آقا القرآن و خالدون، الخالد و لا یتبدل. ینتج چی؟ القرآن و لا یتبدل. فنجعل هذه النتیجه تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الکبرا. خب یعنی چی؟ مقدم کبرا چی؟ اذا کان الخلود و معناه البقاء. حالا نتیجه و قیاس اینجا بیار، فل قرآن و لا یتبدل. حالا کل این رو، کل این رو ثم نجعل کل این رو هذه شرطیه، این شرطیه که نتیجه شد، تالیا لشرطیه مقدمها مقدم الصغرا. آقا کلا تو این مدل قیاس اینطوری به نتیجه بگیریم، مقدم صغرا رو میاریم، بعد مقدم کبرا رو میاریم، بعد تو تالی قیاسمون رو جاری میکنیم. لذا اینطوری میشه، اذا کان القرآن معجزتن و اذا کان الخلود و معناه البقا فل قرآن لا یتبدل. اینطور. و تکون هذه الشرطیه الاخیره هی النتیجه المطلوبه. این بود که کنارش سه تا نقطه گذاشتیم، این اون نتیجه مطلوب ماست. واقعا نتیجه اینطوری گرفته میشه دیگه. ولی حالا دوستان اینو با این پیچیدگی دیگه مظفر میگم، میگه خلاف طبع و هذه هی طریقه اخذ النتیجه من هذا القسم. آقا میگه اگه توی قسم، یعنی دو جزء غیر تام خاصی نتیجه بگیری، مدلش اینه، اذا تالف من متصلتین، از متصلتین. آقا مظفر میگه آقا صورت های دیگه هم داریم. بله داریم، ولی ولش کن، اصلا خیلی پیچیده است، قسم دوم ما تو منطقمون کاری بهش نداریم. و نحن نکتفی به هذا المقدار من بیان هذا القسم ولا نذکر اقسامه ولا شروطه لطول الكلام علیها ولا مخالفته لطبع الجاری. این چی مخالفته لطبع الجاری؟ یعنی آقا عموما کسی برای استدلال از این مدل استفاده نمیکنه، لذا این خیلی بعیده از طبع استدلالیه، از طبع انسان در تفکر این مدلی بخواد بنویسه. از ثالث چیه؟ ما اشترکت فیه المقدمتان فی جزء تام من احداهما غیر تام من الاخرى. خب چون یه کمی طولانی میشه، بذارید جلسه بعد انشاءالله. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.